أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در معالجه عملی برای تضعیف یا از بین بردن شهوت و خواسته های نفس، اولین راهکار تقویت عقل، چون عقل که دشمن نفس و بالعکس نفس هم دشمن عقل. ما وقتی بخوایم دشمنی رو تضعیف بکنیم، باید یکی از راهش اینه حمایت از طرف مقابل بکن. دو تا راهکار عمده برای تقویت عقل گفته شده، یکی تفکر، هرچه انسان فکر بکنه عقل خدادادی او تقویت میشه، و راهکار دوم مبارزه عملی با خواسته های نفس. تو عملا وقتی نفس یه چیزی بهمون دستور میده، اگر با اون مخالفت بکنیم، خود این عقل رو تقویت میکنه. در مقابل اگر خواسته های نفس رو اجابت بکنیم، نفس قوی میشه، عقل ضعیف میشه. مثل یه چراغ میمونه که ای رو شیشه او دود مینشینه، گلولای مینشینه، به مرور میبینید نور هست، اون چراغ روشن شده، اما نور از شیشه خیلی کم بیرون میاد، مانع جلوشو گرفته. عقل تو وجود ما یه همچین حالتی داره، انارت العقل مکسوفون به طوع هوا، یعنی نور دادن عقل کسوف پیدا میکنه، خاموش میشه به اطاعت کردن از هوای نفس. شعر عربیه، اما این شعر مضمونش از روایات فراوانی گرفته شده. من چند تا روایتشو میخونم ببینید با عبارتهای مختلف این نکته رو به ما تعلیم دادن اهل بیت علیهم السلام. طاعت الهوا تفسد العقل، اطاعت از هوای خود این افساد میکنه عقل، عقل از بین میبره. زاد الهوا بالعقل، ضدیت بکنید، یعنی مبارزه عملی میخواید معالجه بکنید، هوا رو در خودتون بکشید، از بین ببرید. راهش چیه؟ بالعقل، فران به واسطه عقل ضدیت کنید با هوا، چون عقل که حکم میکنه به این که این خواسته نفس صحیح نیست. نفس میگه بخواب، نفس میگه داد بزن، نفس میگه شهوترانی بکن. اون حاکمی که حکم بجا میکند مقابلش عقله. زا امیر المومنین علیه السلام میفرما ضدیتتون با هوای نفس به واسطه عقله، زاد الهوا بالعقل. من کمل عقله استهان به شهوات، کسی که عقلش کامل میشه خواسته های نفس در دیدش خار و ذلیل میشه، کوچک میشه. نفس تو وجودش موهون میشود، کوچک میشمارد. استهانه به معنی کوچک بودن نیست، کوچک شمردنه. خواستای نفس واقعا کوچک نیست، اما کسی که عقل درش کامله این خواسته های نفسش دیگه کوچک میشه و در نزد او. مثل کسی که رفته رو کوه صفه، شهر رو کوچک میبیند، اما شهر کوچک نشده، شهر همونه. دیدش بزرگ شده، اون وقت که تو شهر بود دیدش کوچک بود، همه جا را بزرگ میدید. مورچه یه که وایستده کنار یه حوض میگه او نگاه کن، دریا را نگاه کن، دیدش کوچکه. این دیدش اگه بزرگ بشه کوچک میبینه. دید بزرگ انسان با تقویت عقله. من کمل عقله، تا کامل شد عقل استهانه به شهوات، شهوات رو کوچک میشماره. من غلب عقله شهوته و حلمه غضبه کان جدیرا به حسن سیره. کسی که عقلش غلبه بر شهوتش داشته باشه و حلمش غلبه بر غضبش داشته باشه، این شخص شایسته به این است که رفتار نیکو داشته باشه با همه. این روایت رو شما عکسش بکنید مناسب با بحثمان میشه. یعنی به حسن سیره استدلال میکنیم بر این که این آقا عقلش بر شهوتش غلبه دارد. رفتار کسی میبینیم، اینیم رفتار خیلی خوبیه، از معلول به علت میریم دیگه. رفتار خوب مال کسیه که عقلش روی شهوتشو گرفته، حلمش رو غضبشو گرفته. و همین دو جمله رو عکسش بکنید و بگید یه کسی شهوتش رو عقلش گرفته، غضبش هم رو حلمش، این سوء سریره داره، یعنی بدرفتاری با دیگران داره. اذا کمل العقل نقصت شهوه. هرچه عقل کامل میشه شهوت ناقص میشه. اینا ترازوه، باید ببینیم اون طرف چقدر سنگینه، به مقداری که سنگین میشه یه طرف اونور میاد بالا. این تعبیرات ببینید همه یه چیزو میگه، اما هر تعبیریش ما رو متوجه یه نکته هایی میکنه. افضل العقل مجانبت الهوا. ارزشمندترین عقل ها، منظور از عقل اینجا تعقله، نه خود عقل، داشتن فایده نداره، به کارگیری. گاهی انسان پول داره اما به کارش نمیگیره، راکت میذاره که سود براش نمیاره. عقلم همینطوره، عقل به همه انسانها داده شده، این کار خداست، اما کاری که ما باید بکنیم تعقله. اینو متاسفانه خیلی مواقع به کار نمیگیریم، اون وقت نتیجه نمیگیریم. می‌فرماد افضل عقل یعنی افضل تعقل‌ها، بهترین به کارگیری عقل چیه؟ مجانبت الهوا، اینه که هرچه هوا میگه ازش مجانبت بکن، یعنی فاصله بگیری. یعنی این تعبیر با تعبیرهای قبل، یعنی هر کدام یه نکاتی داره. اعقل الناس من غلب جده و هزله، عاقلترین مردم کسیست که جدیتاش بر شوخیهاش غلبه داره. و استظهر علی هواه به عقله، پیروز بر هوای خودش میشه به واسطه عقلی که دارد. العاقل من هجر شهوته و باع دنیاه به آخرته، عاقل کسیه که از شهوت هجرت میکنه. معلومه این هجرت، هجرت جسمی نیست که از شهرش برد به شهر دیگر، این هجرت روحی است. همینجی که هست از شهوتش فاصله میگیره، پشت به شهوتش میکنه. هجر شهوته، وقت دنبالش ازت یه جمله رو میگن که اون نتیجه همین هجران از شهوته. کسی که از شهوتش فاصله میگیره با دنیاه و به آخرته، لازمش اینه دنیاشو میفروشه و آخرت شکست میکنه. این منظور این نیست که دنیاشو خراب بکنه، نه، مؤمن دیگه میدونید مؤمن با کافر یکسانن تو استفاده از دنیا، هر دو از دنیاشون بهره میبره. فقط مؤمن سه تا نکته رو دقت میکنه تو استفاده از دنیا که کافر نمیکنه. حالا اگه کافره دلیل داره برای این سه تا بیاد بگه. یکی این که مؤمن از حلال به دست میاره، کافر نه، کافر مقید نیست به حلال، حلال و حرام برش فرق نمیکنه. میگه شهر ما شلوغ و پلوغ است و علازه همه چیه میکشه جلوش میخوره. حالا اینکه کافره دلیل دارد که حرام خوری خوب است، حق دیگران رو ضایع بکنیم خوبه، بیاد به ما بگه تا ما بگیم او برنده است. کار آمریکا و انگلیس اگه خوبه تا ما هم بکنیم. بعضی خیلی کنند ما نمیفهمیم که اونا استعمار میکنن کشورهای دیگه رو، شیر عربستان رو میدوشند و خیلی هم رسمن ذلیلشان کرد، گفت ما یکی دو هفته از شما حمایت نکنیم شما از بین رفتید. خیلی ذلت برای یک کشوریست که ادعای اسلام میکنه، و خدا نیارد روزی رو که انسان زندگیش با ذلت بخواد بره جلو. خب اینه دیگه، وقتی که دین ضعیفه از دشمن میترسه، نه از اینکه تخلف فرمان خدا رو بکنه، اونا نه، اونا زیاد اصلا توجه بهش نداره. پس اولین کاری که مؤمن میکنه وقتی سراغ دنیا میره، حق خودش رو، آنچه که حلال است رو، این یک نکته است. نکته دومی که مؤمن تو مصرف کردن اسراف و تبذیر نمیکنه. کافر چی؟ اون نه، اون ریخت و پاش میکنه میریزه. حالا اگه کافر دلیل داره برای ریخت و پاش و از بین بردن نعمت، بیاد بگه. اونایشون که دقت میکنن، همین خارجی ها، میبینید که اونا حالا گاهی به زور این که مثلا میوه هاشون گرون قیمته، نونشون گرون قیمته، بالاخره رعایت میکنه، مصرفشون رو دقت میکنه، اما انگیزه خدایی نداره. خدا رو که قبول نداره که. میخوام بگم این نکته دوم تفاوت مؤمن و کافره. از صبح تا شب یه روز شما در نظر بگیرید، میرید مؤمن و کافر، این سه تا فرق رو با هم دارن، اما هر دوشون صبحانه میخورن، هر دو کار میکنن، هر دو تو جامعه میرن وظیفه، اینا همه مثل همه. این دو تا تفاوت عمده بود که خدمتون گفتن، از حلال مؤمن فقط به دست میاره، بعدم که به دست آورد زیاده روی نمیکنه. یا آب رو شما حالا یه مقدار سخت شده بس آب، اما روایت داره اگر کسی تو ساحل دریا باشه یه مش آب برداره بریزه تو خشکی، این اسراف. دانشمندان امروز دنیا بیان از این سخنان بگن، ندارند اینا. یکی از علما وقتی این جمله رو شنید، یه موقعی تو سخنرانی گفتم، خیلی تعجب کرد، نشنیده بود، روایت داره دا، اما خیلی تعجب کرد. بعد اومد به من گفت خارجیایی که نشنیدن این سخنرانی رو خیال می‌کنه آره کنار دریاست و... نه، امیرالمومنین علیه السلام دارن میگن این مشتاقی که داره می‌ریزه این طرف ها باید دلیل عقلی داشته باشه، مصرف ها باید به جا باشه، اگه دلیل داره بگو تو منم بکنم. وقتی دلیل نداره این یک نوع اسرافه. ببینید مؤمن اینا رو دقت میکنه. مؤمن دقت میکنه، همین الان برید تو میدون ببینید چقدر رو چمن ها و سبزه ها نشست، کم عقلیه. مؤمن هیچ وقت کارو نمیکنه، یه برگ درخت رو نمیکنه، اذیت نمیکنه به یه برگ درخت. حالا میگه با میلیارد ها برگ درخت، خب باشه، شما دلیل برای کندن تو بگو، اینو بگو. بلکه این تو طبیعت اینم یه عضو جانداره، چرا نمیکنی؟ دلیلشو بگو تو منم بکنم، اگه واقعا دلیل عقلی داری. وقتی دلیل نیست میگه دلم میخواست، این میشه شهوت. یعنی مؤمن تا اینجا این دقت ها رو داره. یعنی شیخ امام زمانمون این کار رو نمی کنه. انشاءالله مکه برید، 24 چیز رو میگن که حرام است، یکیش امینه که حق نداری درخت رو از بین ببری، شاخهاشو میدم سبزه ها رو اینا رو. همشه میره تو حال احرام وقت میفهمه، باید کار عاقلانه بکنی، ظلم نکن، نه به خودت نه به دیگری، نه به حیوانات سید بکن، شکار نه، نه به گیاهان، حق نداری قلب و قن بکنی، ظلم ممنوع. 4-5 چیزی که برای محرم حرامه، این 5-6 اینا هست. به خودش ظلم نمی‌کنه، حتی یه خون جزئی نمی‌تونه از بدنش در بیاره، دندونش رو نمی‌تونه بکنه. برای چی؟ این اصلا تربیت میکنه مؤمن رو تو تمام عمرش باید اینطور باشه، هیچ‌وقت ظلم نکنه. من تو همین میدون امام به خبرنگار آمریکایی گفتم ما میفهمیم شما آمریکایی دارید چیکار میکنید، فکر نکن سرمون نمیشه داره. برای اینکه بفهمید میدونم گفتم، خیلی هم بدش اومد، گفتم شما دارید جاسوس تو ایران ما، پس همین ایرانی های خودمون اهل اصفهان هم داره، فکر کنید از آمریکا اومده زن جاسوس های اصلا حقوق دارن بهشون میده. که تا یه جا میبینید یه شعاری کسیم ده فوری اینا میدون، مثل یه عزمخان لاشخوری که تا بینن میبینید پرنده جمع میشن هجوم میره، یه لاشخور که حالا یه عده اول به حق میخوان صحبتشون رو کنم، اما یه عده جاسوسه میدوه میاد یه داد میزند یه فحش میده یه توهین میکنه یه آتش میزند یه کاری میکنه، از این کاری که حالا میدونید جسارت میکنه مالی کسی و جان افراد رو. همین آشوب اخیر که عزیزان بسیجیان زدندش زخمیش یعنی ازن بیهوش شد همزان بیمارستان. بنده خدا میتونست از خودش دفاع بکنه اما دفاع نکرد. حالا عرضم چیز دیگه هست که به این خبرنگار گفتم ما میدونیم شما دارید این کارو میکنید، مثلا بهایی رو که اینجا درست کرد ریشه شنو دینای ساختگی رو دشمنان ما دارن درست میکنن، ریشش انگلستان درست کرد، خداشون هم بعد اعتراف کرد، خداشون گفتن آره ما اومدیم کار کرد. هنوز هم دارن این عرفان های نوظهوری که هر روز یه چی در میاد راجع به امام زمان علیه السلام احمد حسنی هست که واقعا آدم های مسخره اصلا تعجب میکنه که با اینکه اینا اینقدر دارن گناه میکنن ظلم میکنن انسان میکشن آخرش یه عده‌ای فریب اینا رو میخوره. بهش گفتن ما اینا رو میدونیم، ما هم بلدیم این کار رو بکنیم، ما هم بلدیم بیان تو آمریکا چند تا دین ساختگی درست میکنیم و کشورتون رو 100 سال 200 سال دوچارشون کن، بعد هم هی حمایت میکنیم ازشون. این که دارم میگم برای این که فکر نکنه نمیفهمن، فهمیدن اونا اومدن بهایی ها رو اینجا راه انداختن هی هم حمایت کنن. حالا خود آمریکایی ها بهایی هم که اعتقاد به ایچی ندارن، که اسرائیلی ها که الان از این بهایی دارن دفاع میکنن خودشون چی؟ خودشون هم بهایی هم اصلا اونا اعتقاد به ایچی ندارن، اونا دنبال اینن که یه ظلمی بکنن یه اختلافی بندازن و توی این اختلاف هر دو رو نابود بکنند و کار خودشون رو بکنند. بهش گفتن ما اینا رو سرمون خوب میشه اما علت این که ما انجام نمیدیم چیه؟ ممکنه تعجب بکنه بگه خب آمریکا که داره ظلم رو به ایران میکنه پس ما متقابلا جواب موشک موشک، شما ظلم کردی هی داری دین اختراع میکنی و ما هم بلدیم چرا ما این کار رو نمیکنیم؟ گفتم ما تعقل میکنیم، ما عقلی داریم، این عقل به ما اجازه نمیداد که ظلم بکنیم. وقتی مترجمه که داشت برش میگفت ما عقل داریم دیدم آمریکایی میگه عقل چیه، و یاد بنده خدا افتادم که بهش میگفتم پنیر نخور عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفتم ببخشید ما به شما نگفتم، شما هرچی میخواید پنیر بخور شما خیال کردیم میفهمی، ولی که نمیفهمی هیچ کار وقت ساله به انتفاع موضوعه اصلا نمیفهمی چی. وقت بعد این جمله رو بهش گفتم، گفتم ما تابع یک امامی هستیم که او فرموده اگه دنیا رو به ما بدن و به من بگن یه برگ جور از دهان مورچه بگیر به این اندازه ظلم بکن من این کارو نمیکنم. اینو بهش گفته، یعنی این حرف کجا کار آمریکا کجا، یعنی اصلا ضد همه. آمریکایی که میگه برای رسیدن به حکومت هر چی دروغ میخواید بگید، خبرنگار آمریکایی اون هفته گذشته دروغای آقای ترامپ رو کشیده بیرون، میگه میانگینش روزی 6 تا دروغشون گفته روزی، اصلا یه رئیس جمهوری که دروغ مثل آب خوردنه براش، اون هم خجالت میکشه تو بین مردم، هم تو صاف دروغ میگه. این چه فرهنگیست اینها دارن؟ معلومه که یه هدف بالاتری داره، خواهد ظلم بکنه. خب برای ظلم ناچار خدمت دروغ هم بگه، خب میگه تهمت بزنه به ایران، بگه اینا دنبال بمبند و چیه از این کارم میکنه، حقوق بشر ضایع کردن، از این کارم که خیلی میکنه. تهمت میزنن برای اینکه کار خودشونه بکنه. بنابراین اگه دشمن با ما چنین میکنه، ما نباید مقابل به مثل کنیم، چون اون عقل نداره، اون رو هوای نفسش داره این کارو میکنه. تو حیوانات گرگ این کارو میکنه، گرگا که قصه ای نقل میکنن که گرگه گوسفنده رو رو آب رودخونه گرفتشو داشتش میبردش اون ور آب که اون ور بخوردش. همتی که میرفت اون ور آب، تو فکر بود که دعوا رو چطوری شروع بکنه، بلکه یه دعوا رو از یه جا آغاز بکنه که میره اون ور آب گوسفنده رو پارش بکنه. به گوسفنده گفت گرد خاک نکن. گوسفنده گفت اینجا آبه، کجا گرد خاک میکنه؟ تا اینا گفت پرید روش رو گفت گرد خاک هوا میکنه، زبون درازی هم میکنه، دازه دعوا رو شروع کرد. آمریکایی اینه، خیلی راحت سوریه رو گفت اینا شیمیایی دارن، قبلا هم عراق همینو گفتن خدا اینا شیمیایی دارن، هرچی گفت نه گفت زبون درازی هم میکنه، شیمیایی داره، تا زبون ریختن. بعد چی شد؟ به سوریه هم هم نگفت. حالا چی بگه سوریه؟ بگه شیمیایی داریم یا نداریم؟ بگه نداریم میزنندش میگن زبون درازی میکنه، بگه داریم گره پس خودش هم گفت. بعد چی بگه؟ این منطق گرگه، منطق حیوانه، منطق موجودی که عقل نداره. اما امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لولا تقال کن تو ادهن ناس. فکر کردی من زرنگ نیستم؟ من زرنگ دار از معاویه. تقوا جلوی منو گرفته، نمیخوام ظلم کنم. اگه تقوا جلوی منو نگرفته بود، من زرنگترین مردم بودم، بلد بودم چه بکنم. یه روز امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه همتون که نشسته بودن، دست دراز کردن یه مش ریشای معاویه رو که شام بودا ریشاشو گرفتن کندند و به اصحاب نشون نگاه کنه ریشه معاویه. بعدا خبر بودن چند ماه بعد نکه از شام بودن، آره معاویه اون روز رو تخت نشست، یه افتاد پایین، یه کسی ریشاشو گرفت پرد شد پایین. امام گفتن من بلدم این رسول، میتونم نابودش بکنم. توی جنگی هم خیلی زیبا بود، تو جنگ صفین معاویه اومد یهو به فکرش افتاد که جلو آبو بگیره، همین کاری که پسرش یزید تو کربلا کرد، معاویه هم این کارو کرد، گفت جلو آب بگیره. یه فرمانده لشکر فرستاد 4000 نفر سرباز، و برید شبانه، برید کل کنار رو خونه بگیرید، نگذارید امام اصحابشون بیان از آب استفاده کن. صبح که شد اصحاب اومدن بیان وضوع بگیرن، نماز بخونن، دن نمیشه، جلوشونو گرفتن. مالک اشعر اومد پیش امام گفت یا امیر المومنین دستور چیه؟ اجازه میدید بزنید راه رو باز بکنید؟ امام علیه السلام فرمودن که نه جنگ نمیخواد بکنه، برو فرمانده لشکر معاویه رو ببین کیه، بهش بگو که معاویه دستور داده که برید کنار، همینه که بگو بدون جنگ و خوریزه اینا میرن کنار. تو بعض جا داره که ازت بهش گفتن به مالک اشعر برو بهش بگو که امیرالمومنین علیه السلام گفتن برو کنار. و اینا بدون جنگ میرن کنار. مالک اشعر گفت فرمانده کیه اسه اومد و بهش گفت که امیرالمومنین علیه السلام دستور دادن که برید کنه. اینم رو شکایت به اون 4000 نفر گفت برید کنه. رفتن کنار و خبر به معاویه رسید. معاویه خیلی ناراحت شد، فرماندار احضارش کرد، گفت فلان فلان شده، اون فوش میداد، فلان فلان شده، تو بدون دستور من چرا آبا رها کردی، اجازه دادی؟ گفت قربان امرواس اومد پیش من، گفت معاویه میگه برید کنار. معاویه خیلی عصبانی شد و معاویه امرواس رو صداش زد و یه چند تا فوش به او داد، گفت فلان فلان شد، دخالت کار من چرا میکنی؟ چرا این کاری کردی بی اجازه من؟ امروز گفت چی شده؟ مگه من اصلا رو هم خبر نداره دو؟ خلاصه امروز گفت من اصلا اونجا نبودم. گفت پس این چی میگه؟ این فرمانده لشکر میگه امروز اومده. گفت من چی میدونم، من اصلا اونجا نبودم. معاویه هم تو مات موند که برنامه چیه. بالاخره به فرمانده لشکر گفت امشب میری آبا میگیری، دیگه اگه امروز اومد و گفت هیچ اعتنا نکن. گفت باش. شب دوم تو رفتن اینا زحمت کشیدن جلو آبا گرفتن. صبح مالک اشعر اومد پیش امام گفت یا علی دستور چیه؟ اجازه دید بزنیم شمشیر رو بکشیم؟ گفتن نه، برو همون جمله دیروز رو بشو که امیرالمومنین علیه السلام گفتن برو کنار. این مجددن همینو گفت و اونم راه رو باز کرد و خبر به معاویه رسید. معاویه اول نگاه کرد دید امرواس کنارش است، دیگه فهمید که این بار بهانه ای نداره. فرمانده رو احضارش کرد، قصد کشتنشو داشت. با این فلان فلان شد نکنه داره خیانت به من میکنه. گفت فلان فلان شد دیگه این دفعه بهانه چیه؟ امرواس که اینجاست. گفت قبا این دفعه یزید اومد، پسر خودتو دیگه. یزید به شما نزدیکه کیه؟ پسرتون اومد. گفت بابا میگه برید کنم، من چکار بکنم؟ یزید صدای صدا اومد یه دوتا توهین به یزید کرد و اونم گفت نه من اصلا اونجا نبودم، من خبر ندارم. و معاویه فهمید خبریه، اما میدونست و میفهمید این نانجیب خودشو به حماری میزد و کار خودشو میکرد. حکومت مستش کرده بود، نمیخواست بفهمه. مجددن این فرموده لشکر گفت امشب شب سومه، میری اونجا، دیگه امرواس اومد، یزید اومد، هر کی اومد گفت برو کنه حق نداری. کم کم معاویه اینو گفت، گفت خود منم اگه اومدم گفتم برو کنار حق نداری بری کنار. منتها خودشی که نمیتونست اینو بگه، بلکه باید یه استثناء بزند و الا فردا حرف معاویه رو نمیشنید دیگه. گفت خود منم اگه اومدم گفتم برو کنار حق نداری بری کنار، مگر اینکه انگشتر حکومتیم رو در بیارم بکنم تو انگشتت، وقت مطمئن بشو که من خودمم. اگه خودم بودم وقت بهت میگم مثلا برو یا نرو، اون حرفام بشنو. ولی کسی اومد که گفت من معاویه هستم، حرف هیچ کس دیگه نشنو، باید اونجا بیست. گفت باش. شب سوم رفت و صبح باز مالک اشعر گفت یا علی وظیفه چیه؟ امام فهمدن همون جمله رو برو تکرار بکن. اون بعد اونم راه رو باز کرد و معاویه خبر پیدا کرد، خیلی عصبانی شد، گفت این فلان فلان شد ما رو دست انداخته. اول نگاه کرد تو دستش دید انگشتره هست، گفت خب دیگه این دفعه دیگه بهانه نداره. شمشیر آماده کرد، گفت اینو باید گردنشو بزنه. احضارش کرد و دور شروع کرد فحاشی بهش میکنه. دو این دفعه دیگه چه بهانه‌ای داری؟ دیگه نه امرواس بود نه یزید، منم که نیومدم. گفت بابا این دفعه خودت اومدی گفتی من معاویه هستم، انگشتم دادی به من، این اصلا انگشت. تا اینو گفت همون لحظه یه مرتبه دید معاویه انگشت تو دستش نیست و انگشت دست اونه، ولی تا لحظه قبلش بود، اما یه لحظه دید انگشت نیست. و اون فرمانده انگشتر معاویه رو نشونه شد گفت این اسلام خودت اومدی گفتی برو کنه من دیگه چیکار بکنم. معاویه رفت تو فکر، میرفت تو فکر، اما طمع تو ریاست کارش کرده بود، ول نمی کرد. حالا میخوام بگم حقانیت ما رو خیلی هم میدونن، اما گفتیم تفاوت مؤمن و کافر تو دنیا سه چیزه. یک، تو به دست آوردن مؤمن حلال به دست میاره، کافر نه، اون حلال و حرام باش فرق میکنه. دوم، تو مصرف کردن مؤمن با کفاف با قناعت میره جلو، اسراف و تبذیر نمیکنه، اما کافر هیچ قیدی نداره. اما سومیش یه مقدار سخت بیانش، مؤمن هم که داره از دنیا استفاده میکنه دلش با خداست، دلش کنده از دنیاست. این دل کندگی از دنیا این خیلی مهمه. کافر اینا اصلا نمیفهمد یعنی چه. اینا اسمش هم زاریم انقطاع، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. مؤمن دلش منقطع از دنیاست، تو دنیاست، اما میگه نه، مقصد من رسیدن به امام زمانم است، دنبال اونه. برسد به امام بله، تا نرسده میگه من عقب افتادم. کافر اینا رو سرش نمیشه، کافر همین دنیا رو فقط دنیا میدونه دو دیگه هیچ. خب تا اینجا ما صحبتایی رو کردیم، اما بنا شد آثار عقل رو بگیم. من هنوز وارد آثار عقل نشدم، اما یه شمارش اجمالی کردم. این موارد که جمع کردیم حدود 90 تا اثر از آثار عقل هست، که این آثار رو گرچه یه مقدار از بحث فاصله میگیریم، اما دوستان خواهش کردن که اینو بگیم. حالا این بار سوم چهارمه دارم تو سخنرانی میگم، چندین ساله این رو سالهای قبلا مطرح کردم، حالا مجددا اشکالی نداره تکرار میکنم. بحث خوبی است که هم خودمون و هم دیگران رو آزمایش بکنیم با 90 تا اثر جاپا، بفهمیم هر کسی مقدار عقلش چه اندازه است، مقدار تعقل انسان ها رو میفهم. شب جمعه و شب زیارتی امام حسین علیه السلام، علامه هلی از هله شب جمعه داشتن با حیوانشون میرفتن کربلا برای زیارت. تو مسیر یا آقای اومدن کنارشون، منطقه آقا پیاده بودن، علامه رو حیوان نشسته بودن، یه صحبت علمی مطرح شد. خب علامه خودشون مجتهدن تو خیلی از علوم، اما دیدن این جوان اطلاعات علمیش خیلی بالاست، باورشون نمیشد. یه صحبتای ری رفت جلوتر، مسائل اختلافی، دیدن این جوان خیلی قوی استدلال میکنه و احکام دین رو بیان میکنه. رسیدن به یه مسئلهی که علامه نظرشون براءت بود، دلیلشون هم این بود که اینجا چون روایتی در کار نیست باید اصل براءت جاری بکنیم و بگیم اشکالی ندارد. اون جوان گفتن نخه جناب علامه، ما روایت داریم و تو روایت داریم، به روایت باید عمل بکنیم، اشکال داره. علامه گفتن من یادم نمیاد روایت. فهمدن چرا؟ تو کتاب تهذیب شیخ طوسی که تو منزلتون هست فلان مقدار ورق بزنید، مقدارشو گفتن، صفحه چند وقتی اووردی سطر چندم این روایت هست. روایت رو بر علامه خوندن. علامه وقتی این جملات رو شنیدن احساس کردن این جوان علم غیب داره. یه لحظه رفتن تو فکر نکنه ایشون حجت الهی هستن. و من بیادبانه رو حیوان نشستم و آقا دارن پیاده. در این حال میخواستن امتحان بکنن اطمینان، از خود آقا سوال کردن، منطور سوال با کنایه، نگفتن شما امام هستید یا نه، گفتن تو زمان غیبت امکانش هست کسی خدمت امام زمان برسه. همچی که داشتن این حرف ها میزدن، این تازیانهی که باش حیوانو هدایت میکردن، این تازیانه دست علامه افتاد رو زمین. شاید هم مبهوت آقا شده بودن، بخت باعث شد دستشون سوس بشه. آقا خم شدن، تازیانه رو از زمین برداشتن دادن دست علامه، و همت که میدادن جواب علامه رو هم دادن، فرمودن چطور امکان نداره تو دوران غیبت کسی خدمت امام برسه، در حالی که همین الان دستشون تو دست شماست. یه نمونش، چون بعضی ها تکذیب میکنن و میگن نمیشه، چون نمیشه اون تکذیبی که امام گفتن تکذیب بکنید، اینه که کسی بگه من نائب خاص امامم، نائب خاص یعنی اختیارن میدونم امام کجا هستن، هر سوالی داری بیاد از من بکنید، من میرم خدمت امام جواب شما رو میارم. نواب خاص این بود دیگه. اینو امام زمان وقتی نائب چهارمشون میخواست از دنیا بره به او گفتن، گفتن دیگه کسی رو نائب قرار نده، نیابت خاص تمام شد، اگه کسی ادعا کرد تکذیب بکنید. وقت بعضی روایت رو نمیفهمن، خیال میکنن دیدن امام تکذیب میشه، اصلا نداریم هم چیزی. دیدن هزاران نفر آقا رو دیدن، کجا رو تکذیب میکنن؟ ادعای نیابت خاص است که بگید من امام رو با اختیار خودم میرم میبینم میدونم کجا هستند، اینو گفتن تکذیب کنید. که همین علی محمد باب بهایا رئیسشان یه موقع همین ادعا رو میکرد، میگفت من باب امام زمانم، در آغاز اینو باید تکذیب بکنید. اینو گفتن دروغ میگه، اینو بدونید امام هیچ وقت نائب خاص اینطوری نده. حتی بعد یه مدتی که مشتری پیدا کرد، اون انگلیسی هم تحریکش میکرد، میگفت تو ادعا بکن من تبلیغ رو میکنم. بعد که این مقدار رفت جلو، کم کم گفت من خود امام زمانم. وقتی دیدی ادعی اصلا احمق دورشو گرفتن. در صورت علامه وقتی که متوجه شدن ایشون حجت الهی هستن، از روی حیوان خودشون انداختن پای امام که دست و پای حضرت رو ببوسن، که امام غایب شدند و دیدن دیگه کسی نیست. بلند شدن اون صفحه و نشانی که از کتاب تهذیب داده بودند و یادداشت کردن که فراموش نکنن. بعد از زیارت کربلاشون وقتی رفتن منزل، رفتن کتاب رو برداشتن، روایتی که پیدا کردن کنار کتاب نوشتن که این روایتی است که امام زمان علیه السلام رو تایید کردن و روایت رو پیدا کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأسيل من صاحب وطالب قتيل و الدهر لا يقنع بالبديل و كل حي سالك سبيلي و انما الامر الى الجليل. این اشعاری است منسوب به امام. شب عاشورا امام نگاه به زمین میکرد، با انگشت مبارک خطوطی رو رو زمین می کشیده و زمزمه شهادت می کرده. ای روزگار اف بر تو، مدت عمر هر کس به سر می آید او رو می گیری، قانع به بدل او نیستی. هر انسانی راهی رو در زندگی طی می کند، اما همه کارها و امور به دست خدای جلیل. امام سجاد علیه السلام ناقل این روایت می فرماین: وقتی شنیدم پدرم دارن این اشعار می خوانند، بغض گلوی من رو گرفت، می خواستم فریاد بزنم، گریه کنم، اما نگران زنها و کودکان بودن. دیدید بعضیا تو هنگام داغ، چند نفر همه داغ دیده هستند، اما بعضی سعی میکنن خودشون رو نگه دارند و بقیه رو هم توصیه به صبر بکنه. فرمایند: من اون شب بغض گلومو گرفته بود اما هیچ نگفت. اما یه وقت عمم حضرت زینب سلام الله علیها شنیدن اشعار برادرشون، چون امام اشعار رو تکرار کرده، یه وقت وقتی شنیدن فریادی زده، گریبان خود رو پاره کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خدایا رحمته رضوان خودت رو شامل حال همه ما و مؤمنین و مؤمنات به خصوص اسیران خاک بگردان، ظهور ولیت رو برسان، ما را به کمالمون و به آن حضرت برسان، به حکومت جهانی حضرتش ما را برسان، رهبر عالی قدر نظاممون در پناهش حفظ فرمان، بیماران رو شفا عطا، دشمنان رو نابودشون گردان به جاه محمد صلی الله علیه و آله.